آرزو میکنم از هر کجای این کره خاکی که شنونده برنامه های رادیو گفتگو هستید. دعوت میکنم همچنان همراه ما باشید با ادامه برنامه ها از این شبکه رادیویی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، خوبین انشالله؟ تو میدونا، این میدونایی که توی شهر کوچولوی شما، توی یه روستایی که ممکنه فقط یه دونه میدون داره، همونجا وایستادین. من به ضرس قاطع خدمت شما عرض میکنم تو مهمترین نقطه جهان وایستادین. مهمترین اتفاق جهان رو شما دارین توی همون لحظه، تو همون میدون شهرتون چهارراه شما دارید تدبیر میکنید. من خواهش بکنم این شبکه میرین لااقل یه بار از خودتون با اون میدونه عکس بگیرین. من مطمئنم به دردتون میخوره. بالاخره این شبها تموم میشن دیگه آروم آروم، که حالا دلمونم تنگ میشه. گاهی وقت دارم فیلم کنم که حالا اگه ضرورتی هم به این معنا که هر شب لازم باشه پیش نیاد، بعدن مثلا التزاماتش اختزاعاتش در واقع بگذره، خوبه که ما مثلا هفته یه باری بازم دوره هم جمع شیم. ولی نمیدونم میسر میشود یا نه، عکس بگیریم از خودمون تو این میدونه نگه داریم، 5 سال دیگه 10 سال دیگه برای دخترمون، پسرمون، نوهمون اینا میخوایم تعریف کنیم، که میدونیم خیلی هم ضرورت پیدا میکنه تعریف کردنش، عکس داشته باشیم و سند بگیم که ما تو سال 404 و 5 بهترین لحظات عمرمون رو اینجا گذروندیم. الان که مادر جان، بابا جان، تو در بهترین شکل از رفاه، امنیت و آسودگی خاطر و نام بلند ایران پوز میدی، تو هر جای جهان بخوای بری زندگی میکنی، تو این میدونا اتفاق افتاد. دلمون میخواست که هر شب، خدا میدونه که عکس شما رو تو همه شهرها داشتیم نشون میدادیم، تو همه روستاها داشتیم همه رو، ولی خب میدونیم که خیلی ممکن نیست مجموعه عکسای شما، تصویر شما منتشر توی مجموعه شبکه‌های تلویزیون این کشور و خوبه، ولی همه دوربینای جهان هم اگه بیان سمت شما، یکی که شما برسن، باز هم در واقع اون عکس اصلی، اون عکسی که به تمام این رو بتونه قاب بگیره، نمیتونه شکل بگیره. در محضر استاد بزرگوار و شریف خودم هستم، جناب آقای داوود نماینده، که منت گذاشتید. خیلی هم ممنونم، خیلی هم خوشحالم از زیارت شما. علت این زحمت هم این بود که نمیدونم 2-3 باری یا 4 باری پیغام‌هایی رو دیدم شما منتشر کردین و حرفایی که برای خود من خیلی روحیه بخش بود و درس آموز.
ملت عشق، ملت معرفت، ملت دوستی، ملت صلح، واقعا ملت دلاور شجاع.
واقعا تاریخ ما همه این معانی رو با هم دیگه خدا میدونه، یعنی همه لطافت با همه قدرت و شجاعت و اینها با هم در هم تنیده شده. یعنی این جلوه به نظرم فرهنگی و تمدنی ما که همزمان میتونه مجموعی از شادی و غم و خشم و شجاع همه رو در لحظه نشون بده.
و یک حرکت مردم ایران غزلواره بوده، همیشه شعرگونه بوده، لطیف بوده، آرامش داشته، خشم هم داشته.
خشم ما هم توش کرشمه هست.
بله، این هست حکایت امیرالمومنین علی علیه السلام، به جا خشم داره، به جا مهربانی. این امت علی هستند، امت محمد هستند، به جا خشم، به جا مهربانی. خدا میگه بسم الله الرحمن الرحیم، به نام در قرآن همه سوره های ما، بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خداوند بخشنده مهربان. این بخشنده و مهربان همه امیدهای ما رو، چشمهای ما رو، دل ما رو سمت خدا میبره، که خدا در این مرحله از دوره جنگ مبارزه حتما ملت ایران رو پیروز خواهد کرد.
بیشک هر روزش آقای نماینده، واقعا این رو درش اقراق نمی کنیم. حالا طبیعه ماها راجب خودمون بیشتر بگیم، ولی خارجی ها هم رو همین معنی فراوون حرف زدن که اینا آقا از همون روزای اول اصلا دست بالا با ایرانیا بود. اون پیغام ها رو میگین که چی بود؟ چرا فکر کردین باید منتشر کنی؟
من اعتقاد دارم گوینده باید بگوید، گوینده باید بنویسد، گوینده باید پیام دهد. در هر آیتم از گوینده رادیو، بنده دوبلور، اون مطبوعاتی، اون رسانه‌ای، اینا همه اون کسی که مقاله می‌نویسه در مطبوعات باید بنویسد. من پیام‌هایی داده بودم که وقتی قاطی مردم تو کف خیابون می‌رفتم،
همین شبا رو می‌فهمین؟
بله، می‌رفتم دیدم مردم دارن میگن، یکی از تیکه‌های پیام منو دارن میگن مردم تاریخ شما را خواهد نوشت. دارن میگن مردم، مردم ما جستجوگرند، کنجکاوند، دوراندیشند، در این شک نیست. من همیشه گفتم از اون کارگر ساده درک میکنه همه چیزو تا اون استاد دانشگاه و دانشجو. من همیشه یک احساسی دارم، قبطه میخورم، اونها که اهل کتاب نیستند، اهل خوب دیدن نیستند، اهل خوب گفتن نیستند. این که نیستن همیشه احساس میکنم برای این که در جمع مجموعه از اونها که میدانند نرفتند. من یه روزی محصلی بودم، دانش آموز دبیرستان،
خب
اون موقعی مسابقاتی در سطح کشور برگزار میشد، مسابقاتی بود بین دانش آموزان در سطح دبیرستان.
این مال قبل انقلاب یا بعد انقلاب؟
قبل انقلاب. بله، مسابقه دکمه فن بیان، مسابقه بازیگری، مسابقه سازهای ایرانی،
بله بله،
مسابقه آوازها، تصنیفها، شعرخوانی، روزنامه نگاری، نقاشی، خط، در سطح دانش آموز برگزار میشه و از دل این مسابقات استعدادیابی بیرون میاد. ما اون مقطع یه روز دبیر زبان انگلیسیمون، اون کتابای انگلیسی خیلی جمع و جور بود، شعر شکسپیر رو به من داد که این رو ترجمه کن. گفتم آقا من که انگلیسی نمیدونم ترجمه کنم. گفت کمک بگی. به هر کدوم از دانش آموزا یه متن انگلیسی داده بود کوتاه. من یه دوستی هم همکلاسی هم داشتم، باباش انگلیسی تدریس میکرد و من به اون گفتم که مهاجر این پدرت کمک من میکنه؟ گفت آره، هم موقعی داره کمک من میکنه. خب اون متفاوت بود اون ترجمه همون. ایشون به من کمک کرد، من ترجمه ایشون رو بردم، خودم یه تغییراتی توش دادم. سر کلاس رفتیم، خدا رحمتشون کنه ایشون رو، گفت ترجمه رو کمکت کرد کسی؟ گفتم بله. گفت دست بردی توش؟ بعد از که خوندم گفت دست بردی توش؟ گفتم بله. گفت خوب کاری کردی، تو زیبا خوندی،
خوشلحن‌ترش کردی.
بله،
آره، آهنگین شده.
درود بر شما، همین بود قصه.
به زبان فارسی، به فخامت زبان فارسی آراسته شده حالا. یعنی ترجمه کلمه به کلمه از یه زبان دیگر به زبان دیگر نیست،
کلمات
آراسته شده به فارسی.
به قول شما کلمات آراسته همیشه بیان و پیام و به زیبایی میرسونه به شنونده و شنونده لذت میبره. ما خودمون در ارتباطات عادی، علمی، اجتماعی، هنری، فرهنگی باید این چنین باشیم که هستیم، داریم کسانی که دارن، مجموعه باید باشیم. به هر حال ایشون میره دفتر دبیرستان، یک مدیری داشتیم آقای شریفیان.
خب
ایشون جالب بود، هر موقع میخواستی تنبیهی بکنه اول پیشونیشون سرخ میشد.
انت خدا، خودش بیشتر عذاب میکشیده.
آره، خودش بیشتر
خجالت میکشیده و در رنج بوده.
تنبیه میکنه. به ایشون گفته بود که این داود نماینده رو بفرستید مسابقه دکلن فن بیان. یا آقای موسوی بود، خدا رحمتش کنه، ناظم مدرسه بود، گفتن که میریم دکلن فن بیان. گفتن چیه؟ من نمیدونم چیه. گفت برو میبینیش. بالاخره ما رفتیم در سطح بخش، اون موقع میگفتن بخش، الان منطقه، رفتیم مسابقه شرکت کردیم، 60 نفر دور هم بودن و فلان صحبت ها. من رفتم اون آخر نشستم ببینم چی کار اینا میکنن. من دیدم اینها اون شعری که بهشونم داده شده، زندگی جنگ است و جانا بحر جنگ آماده شو، نیست هنگام تحمل بی درنگ آماده شو. اون موقع در مدرسه این در ذهن منه و این روزها را میبینم. زندگی جنگ است برکل. جانا بحر جنگ آماده شو، نیست هنگام تحمل بی درنگ آماده شو. این نیروهای نظامی ما که میگن ما همیشه آماده ایم، ما همیشه تو میدانیم، ما همیشه در سطح مبارزه ایم، من لذت میبرم. این خلاص رفتیم اول شدیم و تو بخش و تهران اول شدیم، ما رو معرفی کردن به رادیو.
شما از اولین مجرا و گوینده های
بعد از انقلاب،
بعد انقلاب ما این؟
بله دیگه اومدیم، من معرفی کردن رادیو سن 16 سالگی.
میدونه ارک. بله.
که من وقتی رفتم اونجا بارون شدیدی میمد، یکی از کفشان تو بارون جا موند، از شوقم نفهمیدم کفش پام در آمده، همینطوری یه دونه کفش یه دونه بی کفش رفتم، که وقتی رفتم تو اونجا آب کمتر بود، این دربان به من گفت آه کفشت کو؟ گفتم نمیدونم. گفت بیا اینجا، من دوتا از این چیزا دارم، کفش لاستیکی یا شما بپوش بروتون. رفتیم اونجا، من با آدم های بزرگ روبرو شدم، یا حقی ها، رهی معیری، فریدون مشیری، با اونها دو روبرو شدم. احساس کردم در جمع بزرگ ها بودند چقدر انسان رو بالا میبره به جهت علم و دانش و سواد.
تا دهه ها آقای نماینده، همین به خصوص میدون ارگی که فرمودین، مجموعی از بهترین خوانندگان و اهل موسیقی، آهنگسازان و اینها و اهل ادبیات
و بچه های نمایش، نصرت الله محتشم، خانم جاله علوم، مهین دهیم، رامین فرزاد، مسعود چاچبخش. خلاص من میرفتم هفته دوشنبه مرس بدرم میرفتم زیرباز چنبا، دوشنبه از زنگ ورزش در میرفتم، می اومدم میرفتم کافه نادری.
کافه چه اونجا پاتوق
درود بر شما
نویسندگان و روشنفکران دوره خودش،
نیما یوشی، عزت الله استاد، عزت الله انتظامی، تئاتری ها، نویسندگان، گوشه میشستم
تماشای اینا.
بله و شنیدن اونها
چه جالب.
و این برای من یه لذتی تو زندگیم بود و احساس میکردم که من کلاس ششم دبستان بودم، بینوایان رو با کمک همون خوندم.
برکن. من میدونی اولین چیزی که از شما یادمه اون مصاحبه که با مرحوم علامه طباطبایی داری.
بله.
هنوز تو ذهنمه.
بله.
حالا نمیگم اولین بار، مثلا سال 59 اینا دیدم، بعدتر هم این بساط که راه افتاد رو اینترنت و اینام دوباره برام تکرار
شد. همین جریان با بزرگان، در کنار بزرگان حرکت کردن
خوب بوده.
عالی بود. خانواده ها بس برن این سمت، بچه هاشونو کاری کنن، بچه ها سمت بزرگان برن، کسانی که دانا هستن، دانش دارن، علم دارن. ببینید من حالا یه اشاره بکنم، گفتم علم، یه اشاره هم به جنگ بکنم. من خاطرم هست، در تاریخ هم آمده، امریکایی ها زمان که آمدن به امریکا کشف بود و اول سراغ رنگین پوستا رفتن.
بله.
سیاه پوستا، سرخ پوستا، یه جنرال کاستر بود که فیلمش هم ساخته شد اون زمان، که رابرت چاو نقش جنرال کاستر رو بازی میکرد در فیلم مردی برای تمام فصول، هم رابرت چاو نقش شاه رو بازی میکنه.
آره.
بعد این آقای جنرال کاستر میمد مأمور شد و برای نابود کردن رنگین پوستا، این که میگم ارتباط به جنگ امروز داره. این آقا میرفت زن و بچه سرخ پوستا رو هدف قرار میداد. چرا؟ برای که خشمی در سرخ پوستا به وجود بیاره که اونا هجمه بیارن به نیروهای آمریکایی، بگن اینا شروع کردن، اینا وحشیگری رو شروع. که میدونی جنرال کاستر پوست سر سرخ پوستا رو که وقتی میکشت میکند، من وقتی میدیدم ماجرای کف خیابونو که جوانای ما رو میزنن و حتی سرشون هم از تنشون جدا میکنن، یاد کارهای آمریکایی‌ها افتادم. بله. که در دل بله. این اغتشاشگری ها و این حرفا شما دقت کنی، همون هدفی که سرخپوست ها رو میخواستن محو کنن، همون نمایش، همون سناریو در ایران اجرا شد. مردم رو هدف قرار میدادن که مردم خشمگین بشن، به جان هم بیفتند. مردم هوشیار بودند.
تصویر چی شد؟
بله، شامین برعکس
شد. چقدر خوب شد آقای نماینده اینو گفتی. داشتم این چند شبه به این فکر میکردم. بعضی از همین میدونایی که الان نمیخوام اسم ببرم چون دارم قصه خاصی رو ناظر فهم شما عرض میکنم، بعضی از همین میدونایی که الان مردم هر شب توش هستن، همون میدونایی هست که تو 18 و 19 دیما دیگرانی بودند و 2600-700 نفر از هموطنان من رو شهید کردن تو سراسر کشور. بله. تو حالا تهران و اصفهان و مشهد و اینا بیشتر. کسانی الان توی همین میدونا پرچم دستشونه که توی 18 و 19 هم دیما جسارت کردن به همین پرچم.
بله.
ولی ملت بهشون فرصت جبران داد
و ملت هم ملتی که بی ادبی هم نکردند.
بغلش
ما ملت مولاناییم، ملت عطاریم، ملت حافظ و سعدی هستیم، ملت صاحب تبریزی هستیم، که ملت سعدی هستیم، که سعدی میگه چه نماز باشد آن را که تو در خیال باشی، تو سنم نمیگذاری که مرا نماز باشد. ما اون ملتی، ملت فرهنگیم، ملت تمدنیم، ملت شعوریم، ملت فهمیم، ملت درکیم. من پیامی که دادم
پیغام شروع کردیم. آره. اینجا
من یه اجازه بدین پیام،
من که با کمال مشتاقم استاد.
این من دیدم که وقتی که توی کف خیابون یه خانومی پرچم به دست گرفته این جمله منو داره میگه: مردم ایران، تاریخ شما را خواهد نوشت. این خانوم داره میگه، میگه نظر چیه؟ میگه مردم ایران تاریخ را خواهند نوشت. ما میتونیم، میتوانیم. درکش و ملت ایران دارن. ملت ایران ملت کوروشن که نخستین بیان حقوق بشر رو در جهان صادر کرد.
اولین نشانه‌ای که داریم اونه.
پیامبر خدا وقتی ورود کرد به مکه گفت جان مال همه در امان است، یعنی آزادی مکتب من.
آقای نماینده، بالاتر از این جمله که عرض میکنم برای دموکراسی. دموکراسی حرفش دیگه، این مال چند صد ساله اخیر میگیم که هر کسی انتخاب خودش. دموکراتیک تر از این جمله اگر پیدا کردین لطفا شما به ما بفرمایید. لکم دینکم ولیتی.
بله.
اینو من گفتم، اینو خدای من گفته.
و اون جمله هنده یادتونه در فیلم محمد رسول الله؟
سلام. بله.
هنده برگشت گفت نگاه کن محمد چجوری آرام داره بدون خونریزی وارد مکه میشه.
این برای اینه که
ابو سفیان گفت مرد محمد از راه دلها وارد
ما اینیم.
چه به جهت فرهنگ مذهبی، چه به جهت فرهنگ ملی، تاریخ داریم.
اصلا اینا در هم آمیخته است، جدایی نداره. شما بگین بازم. آره.
مردم، تاریخ شما را خواهد نوشت. وقتی ایران می خروشد دریا از تلاطم باز می ماند. وقتی نسل‌های شجاعان تاریخ ایران زمین و زمان دشمن حقیر آمریکایی صهیونی را شخ می زند، در بهار پیروزی سرزمین من و تو، ایران چند هزار ساله باز هم مهد دلیران می شود. زنان و مردان این سرزمین، زنان و مردان این سرزمین کهنسال در مقابل یزیدیان زمان و مفسدان کریه و زشت کار قد علم می کنند تا زمین پاک خدا را از حضور نجسشان تهی کنند. مردم ایران، شما نسل شرافت و شجاعت هستید. همچون اجداد و نیاکانتان امروز تاریخ را مفتخر به حضور خود کردید و دشمن دون و حقیر را به خاک ذلت نشاندید
و خاطره دلاوری های اریوبرزن، سورنا، ستارخان، باقرخان، دلیران تنگستان، میزا کوچک خان و تنگ سیری ها و دلاور زنان و مردان 8 سال دفاع مقدس را زنده کردید. شما می خروشید، دشمن می لرزد. شما می جنگید، دشمن می گریزد. دشمن هلاک می شود. بتازید، بخروشید تا نابودی صهیون ها و شکست سردمداران فاسد و جنایت پیشه آمریکا که این روزها مهمان خانه موش ها هستند.
آفرین استاد، آفرین. خیلی ممنون، هم در نوشتن هم در ارائه و قرائت و بیان آدم رو مسحور میکنید. استاد من ششم
شدید استاد علامه طباطبایی،
من هم اون هم میدونم که شما خاطراتی از رهبری شهید دارین. چشم هم به ساعته، بگین
هست.
نه بگین سریع بفرمید. آره میخوام بگم زمانش رو محدودتر ولی بفرمید.
علامه طباطبایی، من مقطعی در شبکه دو از اونجا رفتم، گفتم رفتم هامبورگ قبل از
بله
قبل از برگشتم رفتم سراغ برنامه به نام دوستداران کتاب و اخلاق در خانواده هم یواش یواش داشتیم که من گزارشامو میرفتم جبهه میگرفتم. آقای که شما باشید، تفسیر المیزان در بین کتاب ها بود. ما مطلع شدیم ایشون به تهران آمدن، استاد علامه طباطبایی، ارتباط دادیم و اون کسی که مرتبط بود ارتباط برقرار میکرد. ایشون گفت نوه ایشون شهید شدن، نوه ایشون میشد پسر آیت الله قدوسی که داستان تهران
بودن. بله.
و ایشون یه مقدار وضع روحیشون خوب نیست، وضع جسمشون خودم باش دیگه، ولی با آقا اطلاع بدید که ما تماس گرفتیم. فردا به شبکه دو اطلاع داده شد که آقا گفتن بیایید. من بار که چه عرض کنم، اصلا روح و دل و جانم یه شکل دیگه ای شده بود. رفتیم خدمت ایشونو در مورد تفسیر المیزان صحبت هایی کردن. بهشون گفتم منو نصیحت کنید آقا. گفت شما این برگ های سپیدار رو ببینید چه زیبا می رخصند. شما آواز پرندگان رو بشنوید چه موسیقی زیبایی دارند. همه اینها تسبیح گوی خدا هستند. خدا رو فراموش نکنید.
برگل.
سفر کردم به هر شهری رسیدم، به غیر از شهر عشق شهری ندیدم. به غیر از عشق آواز دهل بود، هر آوازی که در عالم شنیدم اونجا عشق رو من لمس کردم در حضور ایشون.
استاد من میدونم که شما هم آشنایی با حضرت امام هم آیت الله خامنه‌ای و هم ملاقات هایی وجود داشت، هم بازدید هایی که مثلا آیت الله خامنه‌ای شهید اومده بودن سازمان و اینها. بفرمایید از اونا چی یادتونه؟
ایشون رئیس جمهور بودن، ما در گروه فرهنگ و ادب تلویزیون مجری هم بودم، گزارشگرم بودم.
تو خود جام جم میفرمایید یا شبکه دو؟
نه جام جم.
جام جم
آقای مهدی فریدزاده.
بله؟
مدیر
بله؟
فرهنگ و ادب بود. به من گفتن که باید برید پیش آقای رئیس جمهور، آقای خامنه‌ای، یه مصاحبه بکنید راجع به خاطرات قبل از انقلاب بعد انقلاب. ما یه تهیه کننده ای داشتیم اسمش سهیل بود.
خب
این سهیل یه موهاییش داشت شبیه اون دو قلویی که در پای تخت هست، سریال پای تخت،
یه حجم انبوهی از موی
از مو و فلان
سوافت.
ما بهش گفتیم سهیل تهیه کننده ای، ما الان پیش آقای رئیس جمهور داریم میریم، با این هیبت و با این شکل و قیافه رامون نمیدن ها. گفت خب ندن. همین آقا با این هیبت صورت صاف و اون چی اون موقع با اون گزینش سخت که امام اون موقع فرمان 8 ماده‌ای دادن که اون گزینش لغو بشه، اون از اون گزینش سخت از 100 گرفته بود، به اعتقاد قلبیش بود، آگاهیش بود.
آره
ما رفتیم و دیگه اونجا و هی من دل داشتم که رامون ندن، دیدیم نه، رفتیم تو یه 3-4 تا صندلی این ور گذاشته بودن، دو تا صندلی اینجا بود که حضرت آقا بیان بشینن و بنده حقیرم بشینم صحبت از خاطرات بگیم. آقا اومدن، ما بلند شدیم ایستادیم و با همه افعال پرسی کردن و رسیدن به این آقای سهیل. گفتن شما با این تیپ مو خیلی خوش تیپید.
جدی؟
بله.
تعریف کردن؟
بله تعریف
خیلی کردن. خوش تیپید.
حالا نتیجه این تعریف که من همیشه این احساس رو دارم ایشون مجموعه ای از انسانیت، ادبیات بالا،
بله.
علم و دانش و بالا، اهل کتاب بی نهایت، نمایشگاه کتاب تشریف می بردن، اون صاحب غرفه می آمد به آن کتاب فلانی می گفت، ایشون می گفتن نه این کتاب من خوندم
سالها قبل انقلاب.
آره خوندم. آقایی که شما باشید، ما آمدیم و ده و یازده شب از اونجا رسیدیم خونه و 12 شب سهیل من تلفن زد. گفتم شانس بردی؟ گفت شانس نیوردم، خدا با منه. گفتم یعنی چی؟ گفت آقا گفت تو خوشتیپی، ولی من آمدم رفتم سراغ آرشگرم اون موقع شب اینو کشیدم بیرون تا موهای منو کوتاه کنه. تأثیر آی شریف،
چه عجیب،
تأثیر یک بیان در قالب زیبا گفتن. ایشون این چنین بودن. یکی از کتاب هایی که ایشون نوشتن خونی که لعل شد،
آها،
که من دارم آماده میشم این کتاب بخونم.
ای چه خوب صوتیش بکنی.
بله صوتیش بکنی،
خیلی کار خوبیه.
برای من خیلی عجیب این کتاب رو وقتی خوندم. ایشون از کسانی بودن تو دوران کودکی سختی ها کشیدند، سختی ها کشیدند، امروز به اون جایگاه خدا رو رسوند که ملتی رو نجات بدن، که ملتی رو نجات بدن. نمیدونم این رو هم حتما باید شنیده باشید، آقای لاریجانی، شهید لاریجانی،
خب.
3-4 روز قبل از جنگ میرن خدمت آقا، به ایشون میگن که ماجرا از این قراره، شما رو جاتون رو پیدا کردن. این گفته آقای لاریجانیه.
نشنیده بودم. خب
بل. آقا میگن که خب حالا چه باید کرد؟ میگه جاتون رو عوض کنیم. که جای من عوض کنید، مردم نگاهشون به منه، منم نگاهم به مردمه، چطور من اینجا ما عوض کنم؟ من همینجا هستم. هرچی آقای لاریجانی مصر میگه نه، من جلودار مردمم، من سپر بلای مردمم، برای چی اینجا رو خالی کنم؟ این خیلی من نمیدونم بگم. این جمله‌ای که ایشون در اون روزهای نزدیک به شهادتشون گفتن، همون بحثی بود که یک دعایی من یادم در سخنرانی‌هایی داشتن که وای بر ما اگر شهید نشیم و برویم.
بله به شکل‌های مختلف این جمله رو اشتیاقشون رو به شهادت.
به هر حال این تاثیرگذاری بیان ایشون، چون مهربانی درش بود، لطف درش بود، معرفت درش بود، همیشه به دل می‌نشست. من همیشه دوست دارم اونهایی که در مورد آقا چنده کم بودن، البته نمیشه گفت به عمد، از سر ناآگاهی.
بله واقعا
الان در خبرها، در صحبتهایی که من با دوستان دارم، همه اونها برگشتن میگن که خدا کنه آقا ما رو حلال کنه. آقا حتما حلالتون خواهد کرد.
خیلی شنیدم.
بله
شما بازم با یه خاطره دیگه فرصت داریم.
یه خاطره دیگه سر این که در گزارش گزارشگر مستقیم رحلت امام در مصلی تهران بودن
سال 68.
بله
خرداد 68.
آقا من روی سکویی بودم، سکوی سیمانی. بعد آقای هاشمی اون پایین که نشسته بودن به من گفتن آقا شما که اون بالا رو سکو هستید، آقای خامنه ای نیومدن، پیداشون نیست. من گفتم چیکار باید؟ گفت شما نگاه کنید تو جمعیت ببینید آقا کجاست، به ما بگید. من نگاه کردم دیدم این جمعیت سر و ته نداره، اصلا این جمعیت نمیشه شمارش کرد. یه چشممو خوب تیز کردم دیدم اون آخرها آقای خامنه‌ای در دل مردمه. تا
بدتر دل مردمه، مردم گردش گرفتن. من آمدم پایین از سکو، با آقای هاشمی گفتم آقای خامنه‌ای تو جمعیته دیگه. آقای هاشمی چند تا از اون درشت ها رو جدا کردن، گفتن برید